نه فقر و فاقه و نه ثروت بی حساب. عدالت اجتماعی امروزه در جهان کمیاب بلکه نایاب است. اکثریت مردم جهان در فقر بسیار زندگی می کنند، حتی بسیاری به نان شب محتاجند و اقلیت محدودی در بعضی از کشورها ثروتی بی حساب دارند و نمی دانند با آن همه دارایی چه کنند. آمارها بین تفاوت درآمد بین مردم جهان در کشورهای فقیر و مردم دیگر در کشورهای مرفه وحشت انگیز است. برای آنکه توهین به اهالی کشورها نباشد، کره زمین را در اصطلاح سیاسی و روزنامه نگاری به دو قسمت کردند، قسمت شمال و جنوب، و به طور کلی کشورهای زیر خط استوا را کشورهای فقیر و شمال آن را غنی خواندند. البته استثناهای مختصری نیز در این تقسیم موجود است، ولی این تقسیم دور از حقیقت نیست. تا این بی‌عدالتی و عدم تناسب در میان است، هیکل جامعه انسانی بیمار و لرزان است و روی آسایش نمی بیند. ریشه بسیاری از مشکلات و جنایات همین فقر و محرومیت است. تاریخ بشر پر از وقایع خونی نیست که این بی‌عدالتی و این افراط و تفریط در توزیع ثروت بین طبقات مردم را به وجود آورده است. انقلابات بردگان در امپراتوری روم، انقلابات مارکسیستی در روسیه، کودتاهای مختلف در تمام قاره‌ها، ترورهای انتحاری و امثالش که امروز گریبانگیر ماست، یکی از عوامل اصلیش همین فقر بی حد و محرومیت اکثر مردم است. هرچند بهانه‌های دیگری برای آن بتراشند. اگر اعتدالی در میان بود، جهان صحنه این همه آشوب نمی شد و مردمی که همواره فقیر و محتاج و مستمندند، دست خوش ارباب مطامع زورمندان نمی شدند و بر طغیان و عصیان تحریک نمی گردیدند. هدف آیین بهایی در این زمینه توزیع عادلانه ثروت است تا افراط و تفریط در میان نماند و تعدیلی در زندگانی جمیع افراد بشر حاصل آید. تعالیم بهایی را در تعدیل معیشت به دو دسته تقسیم میتوان کرد. یکی ارائه تعالیم اخلاقی و روحانی است که ضامن اجرایش وجدان اهل ایمان است. دیگری وضع قوانین دقیقی است که هیئت حاکمه را بر اجرای آن موظف می‌دارد. درباره آنچه مربوط به امور وجدانی و تربیت روحانی مردم در مورد عدالت اجتماعی و اعتدال در معیشت است، در آثار بهایی شواهد فراوانی دیده می‌شود. مثلا از جمله تعالیم حضرت بهاءالله مواسات بین بشر است و این مواسات اعظم از مساوات است و آن این است که انسان خود را بر دیگری ترجیح ندهد، بلکه جان و مال فدای دیگران کند، اما نه به عنف و جبر، که این قانون گردد و شخص مجبور بر آن شود، بلکه باید به صرافت طبع و طیب خاطر مال و جان فدای دیگران کند. وصول به چنین فضیلتی نیروی روحانی می‌خواهد که نصیب همه کس نیست. نمی‌توان انتظار داشت که همه مردم متوجه باشند که طبق تعالیم کتب مقدسه باید خلق و خوی رحمانی از انسان ظاهر گردد و بداند که خدا راضی نیست که آدمیان ذلیل و محتاج و فقیر باشند. همه کس آگاه از این نیست که عدل و انصاف که بنا به فرموده حضرت بهاءالله محبوب ترین چیز در نزد خداست، باید بر جمیع شؤون زندگی ما حاکم باشد و بداند که اگر اجازه دهیم که عده‌ای از هموطنان ما دچار فقر و فاقه گردند، و از نعمتهای الهی که برای جمیع بشر خلق شده محروم باشند، البته مخالف رضای پروردگار رفتار کرده ایم. اما نصایح اخلاقی اگر در قالب ایمان بر قلوب القا شود، البته مؤثر است و چون در قالب تربیت روحانی عرضه شود، در جامعه تمکن می‌یابد. اما روی آن نمی‌توان حساب کرد، زیرا اجرایش بسته به وجدان افراد است و افراد جامعه همه تابع وجدان نیستند. پس مزید بر آن نیز برای نابودی فقر و من از انباشتن ثروت بی حساب باید چنان قانونی گذاشت که برای کل وسعت و رفاهیت باشد، نه یکی به فقر مبتلا و نه یکی نهایت غنا را داشته باشد. این را باید به قوانین اجرا کرد و قوانین مملکت باید نوعی باشد که هر کس هر گونه آسایش داشته باشد. و نیز در خطابه دیگری از حضرت عبدالبها درباره تعدیل معیشت می‌خوانیم: برای اجرای آن باید قوانین و نظاماتی گذارد که جمیع بشر به راحت زندگانی کنند، یعنی همچنان که غنی در قصر خیش راحت دارد و به انواع مائده سفره او مزین است، فقیر نیز لانه و آشیانه داشته باشد و گرسنه نماند تا جمیع نوع انسان راحت یابند. امر تعدیل معیشت بسیار مهم است و تا این مسئله تحقق نیابد، سعادت برای عالم بشر ممکن نیست. در اینجا به بعد اقتصادی و اجتماعی این تعلیم مهم حضرت بهاءالله توجه می‌کنیم. اصل کلی این است که از افراط و تفرید در دارایی احتراز شود. نه کسی ثروت بی حساب داشته باشد و نه کسی محتاج و از نیازهای ضروری و آسایش و راحت حیات بی بهره باشد و این امر حاجت به وضع قوانین دارد. از جمله آن قوانین بستن مالیات تصاعدی است بر درآمد خالص مردم، یعنی هرچه درآمد خالص بالا برود به همان مقدار باید بر پرداخت مالیاتش افزوده شود، تا به جایی برسد که اگر از حد نصابی که به موجب قانون تعیین شده بالاتر رود، 100% درآمد زایدش به مالیات تعلق گیرد. و از طرف دیگر اگر کسانی درآمدشان کم و از حداقل نصاب پایین تر باشد، از مالیات معاف شوند. حدودی که برای پرداخت مالیات معین می شود، ضامن حصول رفاه و آسایش و عدالت اجتماعی برای تمام افراد جامعه است. راه دیگر آن است که روابط بین کارفرما و کارگر تفاوت بنیادی یابد. مثلا در حال حاضر صاحب کارخانه کارگران را وقتی به حساب می آورد که صورت دخل و خرج کارخانه را معین می کند و کارگر را به عنوان عنصری که خرج تراشیده در صورت حساب می آورد. از طرف دیگر کارگر صاحب شرکت و کارخانه را چنان می بیند که سود کاری را که او با عرق جبین به دست آورده، کارفرما از کفش می رو باید و استثمارش می کند. از این راه نارضایتی بین طرفین بیخ می یابد و چه بسا از راه اعتصاب یا طغیان ظاهر می شود. در تعالیم بهایی توصیه می شود که کارگران در شرکت و کارخانه شریک صاحب کار باشند و سهام سازمانی که در آن مشغولند مقداری سهم داشته باشند، یعنی فقط مزدور نباشند بلکه اقلن در منافع شریک گردند. از این طریق هر دو، کارفرما و کارگر، خود را در رشد اقتصادی و ازدیاد بهره و درآمد آن شرکت و آن سازمان ذی نفع خواهند دید و در توفیقش حد اکثر کوشش را خواهند کرد و دیگر لزومی به اعتصاب و طغیان کارگران نمی ماند. و از طرف دیگر کم شدن سهام سرمایه‌دار به همان میزان که به کارگران واگذار شده از درآمد زیاد بر احتیاج صاحب کار می کاهد و دادن سهام به کارگر نیز بر درآمد کارگران می افزاید و به این ترتیب تعدیلی به نسبه در توزیع ثروت طرفین صورت می گیرد. در جامعه‌ای که به موجب تعالیم بهایی به وجود آید، بین افراد مساوات نیست و مراتب موجود است و نمی توان با همه بشر به یک نحو و از لحاظ معیشت به یک نوع معامله نمود، زیرا استعداد نفوس متفاوت است، هوش و قوت فکری و جسمی هر کس با دیگری تفاوت دارد، همت و کوشششان درجات دارد. از این جهت پاداش مساوی به همه دادن از عدالت به دور است، زیرا به دسته ای ظلم می شود و به دسته دیگر ترجیح بلا مرجح روا می گردد و این مخالف نظم جامعه بشری است. چنان که در عصر خود دیده ایم که رژیم هایی که از تعالیم مارکسیستی الهام گرفته بودند در اول کار اعلان مساوات بین مردم را اساس مرام خیش اعلان نمودند و ادعا کردند که اختلافات طبقاتی را از میان بر می دارند. ولی در عمل معلوم شد مساوات به شکلی که می گفتند ممکن نیست و در نتیجه یا حکومتشان منحل گردید یا در مقاصد مرامشان تعدیلی به کار بردند که با دعوی اولیه مرام تفاوت داشت. آنچه بهائیان می گویند مساوات در حقوق است. مساوات در حق استفاده از فرصت هاست که باید در دسترس همه باشد، چه مستمند و چه ثروتمند، و هر کس بر اثر استعدادش و همتش بتواند بالاتر رود و پاداشی بیشتر یابد. ولی در عین حال همه باید در راحت و آسایش باشند و حداقل معیشت ضروری را داشته باشند و به اراده الهی و قوت ملکوتی البته چنین خواهد شد. حضرت عبدالبها در یکی از بیانات خیش چنین می‌فرماید: راحت و آسایش عالم آفرینش در تحسین اخلاق عمومی عالم انسانی است و اعظم وسیله به جهت تربیت اخلاق علو همت و توسیع افکار است. باید عالم انسانی را به این منقبت عظیمه دعوت نمود. ملاحظه فرمایید که مبادی مرئیه اصلیه هر فردی از افراد بشر جلب منفعت خیش و دفع مضرت است، در فکر آسایش و شادمانی خود است و آرزوی تفرد در زندگانی می نماید و می کوشد که از جمیع افراد دیگر در راحت و ثروت و عزت ممتاز گردد. این است آرزوی هر فردی از افراد بشر و این نهایت دناعت و بدبختی و پستی فکر است. انسان چون اندکی ترقی فکر یابد و همتش بلند گردد، در فکر آن افتد که عموم عائله را جلب منفعت و دفع مضرت نماید، زیرا راحت و نعمت عموم خاندان خیش را سعادت خود داند. و چون فکرش توسع بیشتر یابد و همتش بلندتر گردد، در فکر آن افتد که ابناء ملت و ابناء وطن خیش را جالب منفعت و دافع مضرت شود. هرچند این همت و فکر از برای خود او و خاندان او بلکه عموم ابناء ملت و وطن او مفید است، ولیکن از برای ملل سایره مورث ضرر گردد، زیرا به جان بکوشد که جمیع منافع عالم انسانی را راجع به ملت خیش و فواید روی عرض را به عائله خود و سعادت کلیه عالم انسانی را تخصیص به خود دهد و همچو داند که ملل سائره و دول مجاوره هرچه تدنی نمایند، ملت خیش و وطن خود ترقی نماید، بر سایرین تفوق یابد و غلبه کند. اما انسان الهی و شخص آسمانی از این قیود مبراست و وسعت افکار و اولویت همت او در نهایت درجه است و دایره افکار او چنان اتساع یابد که منفعت عموم بشر را اساس سعادت هر فردی از بشر داند و مضرت کل ملل و دول را عین مضرت دولت و ملت خیش، بلکه خاندان خود، بلکه عین مضرت نفس خود شمارد. لذا به جان و دل به قدر امکان بکوشد که جلب سعادت و منفعت از برای عموم بشر و دفع مضرت از عموم ملل نماید و در اولویت و نورانیت و سعادت عموم انسان بکوشد، فرقی در میان نگذارد، زیرا عالم انسانی را یک خاندان داند و عموم ملل را افراد آن خاندان شمرد، بلکه هیئت اجتماعی بشر را شخص واحد انگارد و هر یک از ملل را عضوی از اعضا شمرد. انسان باید اولویت همتش به این درجه باشد تا خدمت به اخلاق عمومی کند و سبب عزت عالم انسانی گردد. حال قضیه برعکس است. جمیع ملل عالم در فکر ترقی خیش و تدنی سایرینند، بلکه در فکر جلب منفعت خود و مضرت دیگرانند و این را تنازع بقا شمرند و گویند اساس فطری عالم انسانی است. ولی این بسیار خطا است، بلکه خطایی از این اعظم نه، علل خصوص که تعالیم الهیه و شرایع سماویه انسان را مجبور بر این فضیلت می نماید و در نزد خدا امتیازات ملیه و تقاسیم وطنیه و خصومت عائله و قیود شخصی مذموم و مردود است. جمیع انبیای الهی مبعوث و جمیع کتب سماوی به جهت این مزیت و فضیلت نازل شد و جمیع تعالیم الهی محصور در این است که افکار خصوصیت منافع از میان زائل گردد و اخلاق عالم انسانی تحسین شود و مساوات و مواسات بین عموم بشر تأسیس گردد. این است اساس الهی، این است شریعت سماوی و چنین اساس متینی جز به یک قوه کلیه قاهره در احساسات بشریه تأسیس نمی‌یابد.